و امثال اینا ارزاق عمومی میرسه که اینا مطرح هم شده با مسئولین. اینا خیانته، این با اینا باید برخورد بشه. فلان جنس رو وارد کردن توی انبار نگه داشتن، باید این برخورد بشه، این احتکاره، باید برخورد بشه. خب بله، وقتی که شما برخورد کردید سرصدا درست میشه، یه عده‌ای جنجال میکنن، هیاهو میکنن، همه باید پشت سر دولت قرار بگیرن، کمک کنن، تعذیرات دولتی بتوانه به معنای واقعی کلمه کار کن.
حضرت آیت الله خامنه ای در بیان چند کار و وظیفه اساسی که باید به عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل سقوه قرار گیرد، رونق تولید را کلید حل بسیاری از مشکلات خواندند و افزودند در سایه عزم جهادی و بکارگیری جوانان متخصص، موانع رونق تولید قابل رفع است که اگر این هدف محقق شود، مسائلی نظیر اشتغال، کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات شتاب خوبی خواهد گرفت. ایشان اعتماد به جوانان را راه حل اصلی و خاطر نشان کردند، هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل امکانات را در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم. رهبر انقلاب تولیدات تحسین‌انگیز نظامی از جمله موشک‌های نقطه زن بالستیک و کروز با برد 2000 کیلومتر را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن با انگیزه و خستگی ناپذیر خواندند. ایشان پرسیدند آیا این گونه جوانان نمی توانند مشکلات صنایع را حل کنند و با یافتن حلق مفقوده بقای مختلف کارها را به سامان برسانند؟ حضرت آیت الله خامنه ای دومین کار و وظیفه اساسی دولت و دیگر قوا را تلاش برنامه ریزی شده و بیوقفه برای خودکفایی به ویژه در زمینه کشاورزی برشمردند و افزودند متأسفانه در مقطعی با این حرف که خرید محصولات از بیرون ارزان‌تر تمام می‌شود و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد، روند خودکفایی دچار ضربه شد. ایشان افزودند البته ممکن است خرید برخی محصولات از جمله گندم از خارج به صرفه باشد، اما اگر جلوی واردات این محصول مهم را گرفتند چه کار خواهیم کرد؟ بنابراین باید با تلاش بیشتر به راه عاقلانه خودکفایی ادامه دهیم. رهبر انقلاب خودکفایی در زمینه بنزین را مهم برشمردند و افزودند پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به همت سپاه احداث و راه اندازی شد حدود 1/3 مصرفانه کنونی بنزین را تأمین می کند که بسیار مهم است. حضرت آیت الله در جمع‌بندی این مبر تأکید کردند اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم. سهولت کسب و کار سومین مسئله بود که رهبر انقلاب به عنوان دستور کار عمومی قوا مطرح کردند و افزودند مقررات و قوانین بسیار و گاه متناقض عملا مانع رونق کسب و کار شده است که باید خیلی جدی این مشکل دست و پاگیر را برطرف کرد. رهبر انقلاب بخش کشاورزی را دارای اولویت خواندند و افزودند این بخش هم از جهت تأمین مواد غذایی و هم از جهت سهم اشتغال بسیار مهم است و باید با احداث صنایع تبدیلی در روستاها و برطرف کردن مشکل فروش محصولات کشاورزی روستاییان به آن توجه کامل کرد، چرا که در پیشرفت و قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود. رهبر انقلاب نیروی انسانی کارآمد، جوان، پرانگیزه و خستگی ناپذیر را ثروتی عظیم و بی‌نظیر دانستند و افزودند هزاران گروه تحقیقاتی در داخل و خارج از دانشگاه‌ها وجود دارند که می‌توانند با ایده‌ها و فکرهای خوب و راهگشا چرخه کارها در بخش صنایع و معادن و دیگر بخش‌ها را روانسازی و مسائل زمین‌مانده را راه‌اندازی کنند. ایشان فرصت جبران خسارات سیل را فرصت خوبی برای رونق بخش‌های مختلف تولید خواندند و تأکید کردند باید اعتبارات جبرانی مناطق سیل زده را به گونه‌ای برنامه ریزی و هدایت کرد که به رونق کارخانه ها بیانجامد. حضرت آیت الله خامنه ای مسکن سازی را از جمله رشته های کارآفرین خواندند و گفتند از جمله غفلت های چند سال اخیر بی توجهی به موضوع مسکن سازی بود است. ایشان افزودند باید از فرصت ترمیم یا ساخت مسکن برای هموطنان سیل زده استفاده کرد و با کمک دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی حرکت عظیم اشتغالزا و تولید آفرین در بخش مسکن را به وجود آورد.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تلاش‌ها و اقدامات ضد ایرانی آمریکا پرداختند و خاطر نشان کردند.
در مواجهه با دشمن شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیش روی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره. دشمنی که میخواد هی پیش بیاد، یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد، هر چه شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک کنیم، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن.
ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت از مقاومت در عرصه نظامی دانستند و افزودند مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور است که لازمه آن هم برخورد جدی با مسائل و پیگیری امور است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه برای اصلاح امور نباید چشم به خارج دوخت، خاطر نشان کردند چشم دوختن به بیگانه موجب ضربه به کشور می شود که نمونه آن را در برخورد اروپایی ها در قضیه برجام می بینیم. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند ما با اروپایی ها مشکل و دعوایی نداشتیم، اما آنها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و نمی کنند و در این حال مدام ادعا می کنند که ما به برجام پایبند هستیم. ایشان با تأکید بر این که علاوه بر دولت، مردم نیز باید برای حل مسائل اقتصادی نقش‌آفرینی کنند، گفتند مردم با خرید محصولات داخلی و استمرار حمایت از کالای ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیاده روی نکردن در خرید می توانند به رونق تولید کمک کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود در تبیین طراحی آمریکایی ها در شرایط فعلی گفتند آنها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با فشارهای شدید اقتصادی اولا نظام محاسباتی مسئولان را به گونه ای تغییر دهند تا آنها مجبور به تسلیم شوند و ثانیا مردم را در مقابل نظام قرار دهند. ایشان با تاکید بر اینکه طراحی و محاسبه آمریکا همانند محاسبات 40 سال گذشته غلط است و به نتیجه هم نخواهند رسید افزودند آمریکایی ها این بار نیز قطعا شکست خواهند خورد و در این موضوع تردیدی نیست. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند سردمداران آمریکا به دلیل بغض و کینه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران دارند کور شدند و نمی توانند درست محاسبه کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مخالفت بسیاری از صاحب نظران در آمریکا با شیوه برخورد با ایران و گروه های مقاومت گفتند مسئولان کنونی آمریکا واقعا درک درستی نسبت به مسائل گوناگون و همچنین جمهوری اسلامی ندارند. ایشان با تأکید بر این که هیچ کس نباید از هیبت ظاهری، تشرها و هیاهوی آمریکا بترسد افزودند ابرقدرت ها معمولا کار خود را با تشر و هیاهو پیش میبرند و هر گونه جا زدن در مقابل این تهدیدها خطاست. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند علاوه بر آمریکا از ثروت قارونهای منطقه خلیج فارس نیز نباید ترسید، زیرا هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ادعا و جنجال مقامات فعلی آمریکا از جمله رئیس جمهور این کشور مبنی بر اینکه سیاست‌های ما موجب تغییر در ایران شده است گفتند بله تغییر در ایران ایجاد شده، اما این تغییر به این صورت بوده که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده است. ایشان دست نیافتنی تر شدن منافع جمهوری اسلامی، افزایش همت جوانان و افزایش آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی را از دیگر تغییرات در ایران بمردند و تأکید کردند سخنان مقامات آمریکایی نشانگر میزان دوری آنها از واقعیات و محاسبات اشتباه و غلط آنهاست. رهبر انقلاب اسلامی سخنان مقام‌های آمریکایی درباره ایران را نشان دهنده حماقت بالای آنها دانستند و افزودند رئیس جمهور آمریکا میگوید از وقتی که من آمدم هر جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام برگزار می شود. باید به این فرد گفت اولا روز جمعه نیست بلکه شنبه است و ثانیا تهران نیست بلکه پاریس است. رهبر انقلاب با اشاره به مشکلات درونی و بزرگ آمریکا در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی افزودند این نکته البته غالبا مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما مشکلات مهم اجتماعی و تناقض و آشفتگی در دولت آمریکا واقعیتی است که وضع ضعیف دشمن را نشان می‌دهد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به هشدار برخی صاحب نظران آمریکایی مبنی بر اینکه فشار بر جمهوری اسلامی به جهش اقتصادی ایران منجر خواهد شد گفتند آمریکا در مواجهه با ملت ایران و استحکام روزافزون نظام اسلامی قطعا شکست خواهد خورد. ایشان با اشاره به برخی که میگویند مذاکره با آمریکا چه عیبی دارد تاکید کردند مذاکره با آمریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشده سم است، ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این کشور سم مضاعف است. رهبر انقلاب در تبیین این واقعیت افزودند معنای حقیقی مذاکره معامله و بدبستان است و آنها دقیقاً در این معامله دنبال نقاط قوت ایران هستند. ایشان افزودند میگویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم. معنای حقیقی این حرف این است که شما باید برد و دقت موشکهایتان را کم کنید تا اگر روزی شما را هدف قرار دادیم نتوانید جواب بدهید، اما بدیهی است که کسی در ایران این حرف را نمیپذیرد، بنابراین همین سر و صداها ادامه خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند این مسئله بحث دین و انقلاب نیست، بلکه هیچ ایرانی غیرتمند و باشعوری حاضر نیست با طرفی که می‌خواهد نقاط قوت کشور را از دست او برآورد معامله کند. رهبر انقلاب اشاره به این که آمریکا مجبور به عقب نشینی در مقابل مقاومت ملت ایران خواهد شد افزودند
بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست، اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن حرف بی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا را هم داریم.
ایشان تأکید کردند جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی در پرتو ایستادگی، هوشیاری و اراده ملت و مدیریت‌ها و تدابیر جدیدی که رئیس جمهور محترم اشاره کردند پیروز این میدان خواهد بود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهور به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در سال گذشته پرداخت و گفت سال 97 سال سختی برای مردم کشورمان به ویژه از لحاظ فشار بر معیشت و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان و ادب فارسی صبح امروز در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می شود. فرهاد پالیزدار معاون امور بین الملل بنیاد سعدی در این باره به همکارم محمد رضا اقبالی گفت
به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که روز پاسداشت زبان ادب فارسی هم لقب گرفته، نام گرفته، خاطر اینکه فردوسی بزرگترین پاسدار زبان فارسی هست، فرهنگستان زبان ادب فارسی و بنیاد سعدی با همکاری کتابخانه ملی امروز برنامه‌ای رو صبح در کتابخانه ملی برگزار می‌کنند که در اون تعدادی از سفرای خارجی مقیم ایران که زبان فارسی می‌دونن با فارسی صحبت کنن دعوت شدن تا با زبان شیرین فارسی درباره این روز و شیرینی زبان فارسی و احساسی که نسبت به زبان فارسی دارم صحبت کنم. در کنار اون آقای دکتر حدادازه رئیس فرهنگستان زبان فارسی و رئیس بنیاد سعدی سخنرانی خواهند داشت و خانم دکتر بروژردی رئیس محترم کتابخانه ملی. در کنار این برنامه ها رونمایی از یک کتابی هم هست که به تازگی بنیاد سعدی منتشر کرده، گزیده گلستان سحر، آسان خان و آسان فهم، که کمک شده که مخصوصا خارجی‌هایی که میخوان فارسی یاد بگیرن یا فارسی یاد گرفتن بتوانن به راحتی گلستان رو بخونن و بفهمن با توزیع لغات مشکل و فرازهای مشکل و اعراب‌گذاری که شده، همچنین فایل صوتی که برای اون تهیه شده. از رونمایی از این کتاب هم انجام خواهد شد.
آیا ورود برای عموم آزاد هست؟
بله، ورود برای همه افراد آزاد است. همه علاقمندان زبان فارسی و فردوسی میتوانند در این شرکت کنند.
ساخت 94 سالن نمایش فیلم در تهران. مدیر کل اداره سینمای حرفه‌ای معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی گفت 19 پروژه فرهنگی، سینمایی و تجاری در استان تهران با 94 سالن نمایش فیلم در حال ساخت است. محمد رفرجی با بیان اینکه در سالهای اخیر رونق اقتصادی سینما باعث افزایش ساخت و ساز سینما شده افزود، احداث حداقل 19 پروژه فرهنگی، سینمایی و تجاری در استان بیانگر این واقعیت است که پردیس‌ها و مجتمع‌های با امکانات مدرن و استاندارد نمایشی و رفاهی دارای بیشترین درصد استقبال مخاطبان هستند. به گفت، هم‌اکنون استان تهران 22 پردیس و مجتمع سینمایی با 190 سالن نمایش دارد و با توجه به پیشرفت فیزیکی قابل قبول تعدادی از این پروژه‌های در دست احداث، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل 7 پروژه سینمایی و 35 سالن نمایش فیلم به مرحله بهره برداری برسد.
مراسم تشییع بهنام صفوی خواننده پاپ امروز برگزار می شود. این مراسم ساعت 10 صبح از مقابل خانه هنرمندان اصفهان آغاز می شود. پیکر این هنرمند فقید پس از تشییع در قطعه هنرمندان آرامستان شاهین شهر به خاک سپرده خواهد شد. بهنام صفوی پس از یک دوره 6 ساله بیماری به علت عارضه مغزی در 36 سالگی درگذشت.
فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز هم در ساعت بعد از ظهر اوایل شب در استان‌های ساخنی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، همینطور برای دامنه‌های زاگرس جنوبی، بخشی از مرکز، جنوب، جنوب شرق، بخشی از شمال شرق و استان هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. اگه شدت بارش رو برای امشب بخوام بگم، در شمال شرق استان تهران، همینطور شرق کوکنو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال هرمزگان، شمال سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، جنوب شرق سیستان، قسمت‌های مرکزی و ارتفاعات کرمان بارشش به نسبت شدیدتر هستش. حتی برای این مناطق احتمال بارش تگرگ هم وجود داره. بر این اساس توصیه‌ام به هموطنان عزیزمون اینه که برای ساعات بعد از ظهر و اوایل شب از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرها خودداری کنند. با توجه به اینکه حالا وقوع تندباد موقت رو داریم، احتمال شکستن شاخه‌های درختان وجود داره. باز هم به دلیل وقوع صاعقه توی ارتفاعات توصیه می‌کنیم به کوهنوردان عزیز که در امکان از صعود به ارتفاعات برای امشب و فردا شب خودداری کنند. دیگه روزهای پنجشنبه و جمعه هم باز در بیشتر مناطق کشورمون شاهد این بارش‌های بهاری هستیم. اما نکته بعدی اینه که برای امروز در شمال سیستان و بلوچستان وزش بادهای شدید توأم با گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا تو این مناطق میشه. روزهای پنجشنبه و جمعه هم در شمال شرق کشورمون هوا خنک‌تر میشه. یه چیزی در حدود 4 تا 7 درجه خنک‌تر شدن هوا رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. اما در تهران امروز در بعضی ساعات، حالا بیشتر برای ساعات بعد از ظهر، احتمال پدیده رعد و برق، بارش پراکنده و وزش باد رو داریم. 29 درجه سانتیگراد هم بیشینه دمای امروز تهران خواهد شد.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
خب
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه ها متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بیووین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
صبح یعنی یک سبد لبخند، یک بغل شادی، یک دنیا عشق و خندیدن از اعماق وجود. صبح قشنگتون بخیر. الهی که غیر ممکنهای زندگیتون امروز ممکن بشه. دوستان گرامی رادیو فرهنگ، ساعت 8:30 دقیقه بامداد در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه بعدی با عنوان چرخانه که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ با موضوع کارآفرینی بانوان به مدت 30 دقیقه. فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 رو. چرخانه تقدیم به شما.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند. و این گونه است که چرخ خانه من می چرخد. چرخانه. برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا و سلام. سلام به روی ماه همه شما عزیزان شنونده، به خصوص بانوان سخت کوش و مسئولیت پذیری که چرخهای سنگین زندگی بر دوش اوناست. دوستان حالتون چطوره؟ انشالله هر جا و مشغول هر کار که هستید سلامت و شاد و موفق باشید و چرخ روزگار بر وفق مرادتون بچرخه. در سومین برنامه چرخانه با افتخار در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح به وقت فرهنگ. در ابتدا به رسم معمول برنامه شما رو با یکی دیگه از خانم‌های آشنا خواهیم کرد که مسئولیت زندگی خودش رو بر عهده گرفته و تصمیم داره که آینده خودش رو بسازه. بانویی که امروز با او آشنا خواهید شد اگرچه سن زیادی نداره، اما همتی بلند، آرزوهایی با و توانایی بسیار در سازگاری با شرایط داره. ضمن آرزوی موفقیت برای این بانو و همه بانوان زحمتکش سرزمینمون، از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول گفتگوی تهیه کننده برنامه با ایشون باشید. بشنوید.
سلام خانم.
سلام،
حال شما چطوره؟
مرسی، خیلی ممنون.
خسته نباشین. متشکرم. تو این ظهر آفتابی
بله.
مشغول کار هستین و
مرسی
که این گرما پختین فکر میکنم.
بله، خیلی زیاد.
دوست دارین خودتون رو معرفی کنین؟
من سارا هستم، 23 ساله.
تحصیلتتون چیه خانم سارا؟
من لیسانسم.
لیسانسه؟
هوانوردی.
او چرا جاله؟
بله.
پس اینجا چی کار میکنین؟ اینجا که من حسن تو توضیح بدم، یک غرفه ای از جشنواره که برگزار شده در پارک ملت، که از غرفه ها مربوط هستش به فروش محصولات خانگی مثل رب نارنج، رب آلبالو. آره، خلاصه انواع رب های ترش خیلی خیلی خوشمزه ای که میدونم الان همتون دهنتون آب افتاد با گفتن این حرف، و من چند تاشم اتفاقا خریدم، خیلی خوشمزه بود. شما به من بگید چی شده که با توجه به اینکه لیسانس هوانوردی دارین، سن خیلی کی دارین، توی یه کارگاهی فهمیدین کار میکنین بله. که کارشون تولید محصولات خانگی و مورد علاقه خانم هاست.
از اونجایی که نتونستم تو رشته خودم کار پیدا کنم و اینکه همه کار رو دارم الان انجام میدم واسه پول در آوردن.
ازدواج کردین؟
نه.
تو رشته خودتون چه کاری باید باشه؟ چون خیلی با هوانوردی آشنا نیستم. دقیقاً چه مشاغلی مورد نظر شما بوده؟
مهندسی پرواز که نتونستم کار پیدا کنم. متاسفانه الان یه سری مشکلات هم پیش اومده. ایلینا الان به خاطر تحریم ها فراخوان نزدن و اینکه این کارو دارم صرفاً واسه درآمدزایی انجام میدم.
خب یعنی شما کارهای دیگه ای رو هم امتحان کردین؟
بله.
میخوام بدونم که چه مراحلی رو طی کردین تا نهایتاً رسیدین به اینکه
رو درسته. من درسم که تموم شد یه مدتی کار اداری انجام میدادم، کار نقاشی انجام دادم، کار عکاسی انجام دادم، کانتر زبان انگلیسی بودم، الانم که دارم کار فروشندگی انجام میدم.
خب یعنی اون کارهایی که انجام دادین پیش از این همه ناموفق از آب در اومد؟
نه، یه تایمی بود که انجام دادم، ولی از اونجایی که کار فروشندگی هزینش برای من بهتر بود، درآمدش بهتر بود، اومدم.
یعنی در واقع شما هزینه ای نمی کردین ولی درآمد رو داشتین؟
بله. مثلا من بعد از 2 ماه انجام دادن کار عکاسی به من گفتن که شما یه کارآموز بودین، در واقع ما نباید به شما پول بدیم، شما باید به ما تازه یه پولی هم بدین که ما به شما دوربین دادیم رفتین عکاسی. بعد مثلا کار نقاشی هم که انجام دادم،
یعنی معذرت خواهم، قبلش با شما هیچ صحبت راجع به موضوع نکردم؟
نه، از اونجایی که من اصلا خودم راجع به مسائل مالی صحبت نمی کنم، نمیدونم، یک پوانه خیلی بدیه تو من که نمیتونم راجع به مسائل مالی صحبت بکنم. از اول صحبت نکردم و در آخر که صحبت کردم گفتن که شما کارآموز بودی.
عجب.
بله. الان هم که دارم کار فروشندگی انجام میدم بیشتر به خاطر
چی شد که سراغ این کار رفتیم؟ خیلی دور از ذهنه اینگاه برای دختر 23 ساله.
دیگه پیش اومد از طریق یکی از دوستان معرفی شدم، این که صحبت کردم راجع به مسائل مالی، این کار به من پیشنهاد کرد.
الان راضی هستین از این کار؟
راضی هم. آره، خودش
بخش اول گزارش رو با هم شنیدیم. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما این خانم جوان روزی به آرزوی خودش که شغل مهندسی هوانوردی هست خواهد رسید؟ و اگر نرسه به آرزوش چه کارهای دیگه‌ای بلده که میتونه انجام بده؟ و غیر از آرزویی که داره به چه جور مشاغل دیگه‌ای فکر میکنه؟ لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه بمانید.